أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معیارهای تشخیص مصلحت و ضوابطی است که به کمک آن ما می توانیم قلمرو مصلحتی که مؤثر در احکام شرعی هست را تعیین بکنیم. جلسه گذشته مقدمتاً عرض کردیم چون مصالح به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات گوناگون و به تبع اون دارای اقسام متعددی است، و از اونجا که در باره این مصالح به یه معنا اختلاف نظر وجود داره و این مصالح از دید برخی به دو دسته اصلی و تبعی تقسیم شده اند، لازمه عرض کنیم یه به اصطلاح مقدمه ای رو بیان کنیم تا این تفاوت ها به نوعی ملموستر بشه. این که ما اساساً آیا چیزی به نام اصول مصالح داریم یا نداریم، آیا اساساً یه مصالح اصلی داریم که همه مصالح دیگر لزوماً باید به این مصالح برگردند، یا این چنین نیست. خب ملاحظه فرمودید یه اختلاف نظری در این رابطه وجود داره. حالا بعد از بیان این دیدگاه ها و برای این که بتوانیم معیارهای تشخیص و تمیز مصلحت را از یک دیگر بیان بکنیم و این که اون مصلحتی که از دید شارع میتواند در حکم شرعی مؤثر باشد کدام است، ابتداءً ویژگی های مصلحت شرعی رو باید مرور بکنیم. ببینید، ما گفتیم مصلحت در ابتدای مباحث این قاعده گفتیم مصلحت یه معنای شرعی نداره، به تعبیر دیگر حقیقت شرعی نیست، بلکه به همون معنای عرفی است. ولی همون معنای عرفی از دید شارع چه ویژگی هایی دارد؟ این که مثلا ما بگیم مصلحت به معنای منفعت یا به معنای عام‌تر حتی عدم مفسده را هم در بر می‌گیره، این آیا با همون گستردگی که عرف برای منفعت قائله میتواند در حکم شرعی در مراحل سگانه جعل و استنباط و امتثال اثر بگذارد، یا یه محدودیت ها و خصوصیاتی در این مصلحت باید باشه تا بتوانه اثر بگذاره؟ بنابراین بحث از ویژگی های مصلحت معتبر نزد شارع به عنوان یک عنصر مؤثر در این مراحل سگانه یه بحث لازم و ضروری است تا ما باید برسیم به معیارها و ضوابط اون. بالاخره مصلحت اگر به معنای منفعت باشه، منفعت خب از دید عرف شاید منحصر باشه در منافع مادی، در منافع دنیوی. منفعت ممکنه فقط به اموری از دید عرف به اموری مربوط باشه که مستقیماً یا غیر مستقیم به مردم و اشخاص برمیگرده، یا مثلا فقط برآورده کننده نیازهای مادی باشه، یا اینکه این مصلحت به طور کلی در شرایط مختلف میتواند تغییر بکنه و هیچ ثباتی در اون وجود نداره. اینا چیزهایی است که باید حدود و ثغورش بر اساس این ویژگی هایی که ما بیان خواهیم کرد معلوم بشه. لذا برای این منظور ابتداءً ویژگی های مصلحت شرعی رو ذکر میکنیم، بعد میریم سراغ معیارها و ضوابط تشخیص مصلحت. به طور کلی 5 ویژگی و خصوصیت برای مصلحت شرعی، یا به تعبیر دیگر مصلحتی که از دید شارع معتبر است، می توانیم ذکر بکنیم. ویژگی اول این است که مصلحت مورد نظر شارع اشتمال بر امور اخروی هم دارد. دلیلش هم این است که به طور کلی دین بر اساس تعریفی که ازش شده مجموعه ای از برنامه ها و مقررات و قوانینی است که انسان را به سعادت ابدی برساند. سعادت انسان چه در دنیا و چه در آخرت از اهداف اصلی ارسال رسول و انزال کتب محسوب می شود. بنابراین سعادت اخروی انسان به موازات سعادت دنیوی همواره مورد توجه شارعه. اگر ما گفتیم مصلحت به معنای منفعت یا عدم مفسده است، خب این منفعت فایده ممکنه در این دنیا عائد انسان بشه و ممکنه در آخرت نصیب انسان بشه. یک انسان مسلمان معتقد دنیا را بر اساس آموزه‌های دینی مزرعه آخرت می‌داند. معنای این سخن این است که زندگی در این دنیا و سعادت در این دنیا از دید شارع سبب است برای زندگی اخروی و حیات اخروی و جاویدان. لذا نسبت دنیا و آخرت از این منظر نسبت سبب و مسبب است. این نکته است که در آیات قرآن و روایات هم بر اون تأکید شده. وقتی خداوند می‌فرماید وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره، سوره قصص آیه 77، یا می‌فرماید و من اراد الآخره و سعا بها لها سعیها و هو مؤمن ف اولئک سعیهم مشکورا، سوره اسراء آیه 19. یا می‌فرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سوره تبارک آیه 1. اینها همه نشون دهنده این است که منفعت و فائده و نفعی که نصیب انسان می شود و اصولا سعادت انسان در گرو سعادت اخروی است و سعادت اخروی از مسیر و طریق زندگی دنیوی و سعادت در دنیا حاصل می شود. اگر کسی بخواد به یک حیات جاویدان برسه و سعادت ابدی را برای خودش تضمین بکنه، باید به دین معتقد بشه و به اون عمل بکنه. پس بر این اساس، چون دین خودش را ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان میداند و مصلحت دنیا و آخرت انسان و فایده و نفعی که انسان در دنیا و آخرت میبرد هر دو منظور نظر انبیا و کتابهای آسمانی است، پس مصلحت های شرعی اون مصالحی هستند که حتما بر امور اخروی و حتما مشتمل بر امور اخروی و سعادت اخروی هستند. پس ببینید، ویژگی اول مصلحت مورد نظر و معتبر نزد شارع اینه که فقط به امور دنیوی محدود نمیشه، بلکه مشتمل بر امور اخروی هم هست. یعنی منفعت هایی که در آخرت نصیب انسان می شود هم مورد نظر شارع. این برای خارج کردن اون دسته از مصالحی است که فقط دنیای انسان رو در نظر می گیرند. این در مصلحت های شرعی این ویژگی همواره مورد نظره. دو، مصلحت شرعی یا مصلحت معتبر نزد شارع مشتمل بر نیازهای معنوی و روحی انسان هم هست. ببینید، انسان، من دیگه هر کدوم از این محورها رو خیلی خلاصه ازش عبور میکنم، انسان به دلائل قطعی و مسلم که اختلافی هم درش نیست دارای دو بعد روحی و جسمی است. لذتها و المها و دردهای انسان هم گاهی جسمی است و گاهی روحی. بر این اساس اگر ما میگیم نیازهای انسان هم مادی است هم معنوی، هم روحی است و هم جسمی، پس خیر و شری که نصیب انسان میشود در این دو بعد قابل تصویر و ترسیمه. منفعت و نقصی که عائد انسان میشه هم میتونه مادی و جسمی باشه، هم میتونه روحی و معنوی باشه. در محیط شرع و نزد شارع مصلحت معتبر، اون مصلحتی که مورد قبوله، اون مصلحتی است که به هر دو جنبه توجه داشته باشه، یعنی منفعت‌های روحی و معنوی را هم در نظر بگیره، لذت‌های روحی هم مورد توجه باشه. این بخلاف مصلحت خاص جسمی و مادی است. ممکنه نزد عرف منفعت فقط در حیطه مادیات و نیازهای جسمی و فواید مرتبط با جسم و مسائل مادی انسان مورد توجه قرار بگیره. بالاخره در دید عرف در بین مردم اون چیزی را مصلحت می‌دانند که به این جنبه بپردازه. به جنبه‌های دیگر نمی‌خوام بگم هیچ کس به این توجه نداره ها، ولی شاید این اصل و اساساً منفعت و فایده رو در این رابطه فقط می‌فهمن و درک می‌کنن، در حالی که نزد شارع هر چه که مربوط به انسان باشه، اعم از امور مرتبط با نیازهای روحی و نیازهای مادی، نیازهای مادی و معنوی، نیازهای روحی و جسمی، اینا عرض به حضور شما به عنوان مصلحت شناخته میشه. پس ویژگی دوم مصلحت شرعی این است که علاوه بر توجه به نیازهای مادی و جسمی، به منفعت معنوی و روحی انسان هم توجه داره. این دوتا ویژگی رو که ما ذکر کردیم و حالا ویژگی سوم در یه جهت مشترکن که حالا اون رو ما اشاره خواهیم کرد. ویژگی سوم این است که مصلحت مورد نظر شارع اون مصلحتی است که هم مشتمل بر حق الله است و هم مشتمل بر حق الناس، یعنی در منفعت انسان هر دو حق را در نظر می گیرد، هم حق الله را و هم حق الناس را. این در مقابل برخی دیدگاه هاست که تنها حق الله را اصل می دانند و حق الناس را حتی به صورت تبعی و ذلی هم منکرند، و اونهایی که حق الله را منکرند، برخی حق الله را رأساً منکرند، برخی حق الناس را منکرند، میگن اصلا ناس معنا نداره، ناس حقی نداره و لذا هیچ توجهی به منفعت و مصلحتی که مرتبط به مردم باشه کار ندارن، کاری به اون ندارن. یعنی یه جنبه افراط و تفریده. برخی فقط میگن حق تنها حق الله هست، برخی میگن تنها حق الناس. اما مصلحت مورد نظر شارع مصلحتی است که حق الله هم درش مورد توجه، حق الناس هم مورد توجه، هر کدام به جای خود. ببینید این که من گفتم این سه تا مصلحت، این سه تا ویژگی، ویژگی اول و دوم و سوم در یک جهت مشترکن، منظور اینه که وقتی سخن از مصلحت به میان میاد، یعنی اون چه که به حال انسان نافعه، اون چه که منفعت تلقی میشه برای انسان، حالا در موارد زیادی علما اندیشمندان منفعتی را که صرفاً به امور دنیوی یا به امور جسمی و مادی یا به حق و ناس فقط مربوط باشه به رسمیت میشناسن، اگر این سه ویژگی برای مصلحت ذکر شد، برای این بود که بگیم مصلحت شرعی زو جنبتین است در هر سه بود، هم امور هم امور دنیوی براش اهمیت داره، هم امور اخروی، هم امور مادی اهمیت داره، هم امور معنوی، و این دوتا با هم فرق داره. امور دنیوی و اخروی یا مصلحت دنیوی و اخروی غیر از مصلحت مادی و معنوی است. هم حق الله براش اهمیت داره، هم حق الناس اهمیت داره. این ویژگیه و از این ویژگی مصلحت شرعیه، از خصوصیات مصلحت معتبر نزد شارعه. لذا شما نمیتونید بگید مثلا در مصلحت شرعی یا مصلحت معتبر نزد شارع ما هیچ کاری به دنیا نداریم، لذا دور دنیا را خط میکشیم، و این که حالا مثلا در امور زندگی مردم چه اتفاق و چه مشکلاتی پدید میاد به ما چه مربوطه؟ ما باید فقط به آخرت فکر کنیم و عرض به حضور شما این دنیا اصلا جای به اصطلاح اختصاص دادن یه منفعت برای انسان نیست. این نگاه های افراطی در مقابلش هم اون نگاه های تفریطی است که به کلی نیازهای روحی و معنوی رو نادیده میگیرن، به کلی آخرت و منافع اخروی را برای انسان نادیده میگیرن، به کلی حق الله را در زندگی انسان کنار میگذارن. پس این سه تا ویژگی برای مصلحت شرعی. چهارمین ویژگی که به نوعی مرتبط با به اصطلاح همین مواردی است که گفتیم، تغییر ناپذیری برخی مساله، این که انسان یک سری نیازهای ثابت و یک سری نیازهای متغیر داره، این یه امر کاملا واضح و روشن است. نیازهایی برای انسان وجود داره که در همه اعصار و ازمنه و امکنه مشترک، یعنی شما انسان به ما هو انسان در هر دوره‌ای و زمانی که زندگی کنه و در هر مکانی که به سر ببره و با هر نژاد و قومیت و ملیت اگر در نظر گرفته بشه، یه سری نیازهای ثابت دارد. در کنار این یه سری نیازهای متغیر برای انسان وجود داره که این تابع زمانها، مکانها و شرایط متفاوت میشه. به تبع اختلاف ازمنه و امکنه این نیازها هم تغییر میکنه. با توجه به تغییر برخی نیازها و عدم تغییر برخی دیگر از نیازها، می توانیم بگیم مصالح هم بر دو قسمن. ما یک سری مصلحت‌های ثابت داریم و یک سری مصلحت‌های متغیر. البته این که من عرض می کنم ما دو دست مصلحت داریم که یک دست ثابت و یک دست متغیرن، و این به تبع نیازهای ثابت و متغیر انسانه، این از جهاتی شاید مورد بحث و اختلاف باشه. یعنی یه عده‌ای ممکنه به طور کلی تقسیم مصلحت به دو قسم ثابت و متغیر رو نپذیرن، یا بگن همه مصالح انسان ثابته، یا بگن همه مصالح متغیره، یا مثلا در محدوده مصالح متغیر و ثابت اختلاف وجود داشته باشه، چه این که هست. مثلا یه عده‌ای مصالح متغیر را فقط در محدوده مباهات و امور غیر الزامی می دانند، یه عده‌ای این دائره را توسعه داده و در محدوده وسیع‌تری ساری و جاری می دانند، یه عده ممکنه حتی این محدوده را زیغ‌تر بکنن. من حالا وارد اون بحث ها نمیخوام بشم، چون این بحث ها عرض به حضور شما بحث هایی است که خب خودش نیازمند یک به اصطلاح زمان و مجال مبسوطه. ما البته در گذشته درباره احکام ثابت و متغیر یه توضیح اجمالی داشتیم، اما بحث مبسوط در این باره خارج از این فرصت و نیازمند یک مجال دیگری است. اما فی الجمله ما این رو همانطوری که بسیاری از اهل تحقیق گفتن، هم در بین عالمان شیعه و هم در بین عالمان اهل سنت، که بالاخره این تقسیم وجود داره. این در کلمات مرحوم علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید صدر، که از متفکرین معاصرند، و در گفته ها و کلمات عالمان و بزرگان پیشین وجود داره و ما می توانیم این رو در کلمات اونها هم پیدا کنیم و اشاره به، یعنی نمونه براش ذکر بکنیم. حالا این که میگیم مثلا در کلمات مرحوم علامه یا شهید صدر، خب اون اختلافی که گفتم بین نظر خود علامه و شهید صدر و دیگران مثل امام یا برخی دیگه وجود داره. ببینید مثلا مرحوم علامه در کتاب بررسی های اسلامی خب به این مسئله اشاره داره که میگه مقررات اسلامی بر دو قسمن. من حالا عبارت ایشون رو میخونم، دقت بکنید. و به عبارت دیگر در جامعه اسلامی دو نوع مقررات اجرا میشود. نوع اول احکام آسمانی و قوانین شریعت که موادی ثابت و احکام غیر قابل تغییر میباشند. اینها یک سلسله احکامی هستند که به وحی آسمانی به عنوان دین فطری غیر قابل نسخ بر رسول اکرم نازل شده اند و برای همیشه در میان بشر واجب الاجرا معرفی گردیده، چنانچه در آیه شریفه اشاره شده فطرتا الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. این آیه 30 سوره رومه. و در سنت نیز وارد شده حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، که این دسته از احکام بر اساس احتیاجات تکوینی و واقعی انسانی مستقر می باشد و بدیهی است که همه احتیاجات انسانی قابل تغییر و در معرض تحول نیست بلکه یک رشته احتیاجات واقعی ثابت نیز داریم. نوع دوم احکام و مقرراتی که از کرسی ولایت به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود. این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و با تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدل پیدا می کند. آری، خود اصل ولایت چون یک حکم آسمانی و از مواد شریعت است قابل تغییر نیست. که این کتاب بررسی های اسلامی صفحه 181. خب حالا اینجا به وضوح ایشون بر تقسیم نیازها و حاجتهای انسان به دو قسم ثابت و متغیر و نیز مصالح ثابت و متغیر تأکید کرده و تصریح کرده، عرض به حضور شما. اما این که این مصالح، یعنی مصالح ثابت و مصالح متغیر، در چه محدوده است؟ آیا این مصالح متغیر فقط در اختیار حاکم، یعنی اونجایی که به تعبیر ایشون، عرض به حضور شما، از کرسی ولایت وضع میشه، یا نه این دائرش به اصطلاح عامه؟ مثلا در حیطه احکام ثانویه، خب بالاخره ما قبلا هم گفتیم عناوین ثانویه در حقیقت خودش یا مستقیم یا غیر مستقیم دائر مدار مصلحته. خب اگر یه عنوان ثانوی بر حکم بر موضوع حکم اولی عارض بشود، آیا نمیتونیم بگیم اینجا مصلحت تأثیرگذار بوده؟ این که دیگه عناوین ثانویه لزوماً به کرسی ولایت مربوط نیست. عناوین ثانویه اهم از مواردی است که از موضع ولایت حکمی صادر بشه، تقیه مثلا مداراتی یا حتی تقیه خوفی که در بطنش یه مصلحتی نهفته است. از ضرورات تبیح المحظورات یا قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، اون مواردی که همه بر اساس عناوین ثانویه یک حکمی ثابت میشه درشون. خب اینها، این عناوین ثانویه باعث رفع حکم اولی میشه. خب این که یه مصلحتی به معنای عام پدید آمده که حکم اولی کنار میره و یه حکم دیگری جایگزین میشه، خب بالاخره این به نوعی همون مصالح متغیره. این که گفتم اختلاف وجود داره از این بابته که بالاخره یه وقت ما این مصالح متغیر را مختص مواردی می‌دانیم که حاکم حکم می‌کنه. و حکم حاکم که همیشه تابع عناوین ثانویه نیست، یا عناوین ثانویه همیشه تابع حکم حاکم نیست. گاهی حکم حاکم اساساً ممکنه صرفاً بر اساس مصلحت بدون اینکه عنوان ضرر، اضطرار، حرج اینها پیش بیاد انشاء میشه. خب طبق این نگاه، حالا این دیگه کاری به احکام الزامی و غیر الزامی نداره، گرچه از برخی سخنان مرحوم علامه طباطبایی استفاده میشه که ایشون این را به اصطلاح حالا در اختیار حاکم میداند، بله، اما اینکه حالا در دایره احکام الزامی هم هست یا نه، این خب یه بحثی داره که در برخی کلمات ایشون از این جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد. بعضی هم مثل مرحوم شهید صدر این رو صرفاً در دائره مباحات جاری میدانه، همون چیزی که به عنوان منطقه الفراق معرفی کرده. ایشون معتقد احکام الزامی تغییر ناپذیره. اون دسته از احکامی که به نظر ایشون میتونه تغییر بکنه و اختیارش به دست حاکمه و حاکم بر اساس مصالح میتواند تغییراتی در اون ایجاد بکنه، احکام غیر الزامی است، منطقه فراق به اصطلاح ایشون، منطقه الفراق یا مباحات. البته حالا اون عبارت مرحوم شهید صدر ما در کتاب حکم اونجا توضیح دادیم، دو احتمال در این عبارت وجود داره که هر دو احتمال رو ما ذکر کردیم و البته یک تفاوتی به حسب ظاهر بین اون بعضی عبارات مرحوم شهید صدر به چشم میخوره. پس ویژگی پنجم برای مصلحت شرعی این است که فل جمله ما مصالح ثابت و مصالح متغیر داریم. این که فل جمله برخی از مصالح تغییر ناپذیرند این مسلمه، این هم مبتنی بر دو دسته نیاز انسانه، چون نیازها ثابت و متغیرند. این حاکی از اینه که مصالح به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم میشن و نیز نشان دهنده اینه که احکام بر دو دستن، یه دسته احکام احکام ثابتن، یه دسته احکام احکام متغیر. ولی صرف نظر از این اختلافات و به اصطلاح تفاوت‌هایی که در محدوده احکام و مصالح ثابت و متغیر وجود داره، اصل تغییر ناپذیری بعضی از مصالح این یک امر مسلم است. حالا ما اینو فقط بگیم مثلا در محدوده عبادات، در محدوده مباحات، در محدوده عرض به حضور شما احکام اولی است، اینا حالا چیزایی است که به اصطلاح ما فعلا نمیخوایم وارد اون بشیم. پس مصلحت معتبر نزد شارع یا به تعبیر دیگر مصالح شرعی یا مصلحت های شرعی 5 تا ویژگی دارن. این 4 تاشو گفتیم، این 4 بود. 5 ویژگی مصلحت شرعی که به نوعی به اصطلاح مکمل این ویژگی های قبلی است، این است که مصلحت شرعی از طریق منابع متقن و معتبر شرعی به دست میاد. منابع معتبر شرعی کتاب، سنت، اجماع و عقل هستند. کتاب و سنت به عنوان نصوص مبین احکام شرعی که اعتبارشون جای تردید نداره و بحثی نیست. اجماع هم به نوعی خب بازگشت به سنت میکنه. عقل قطعی هم به عنوان یک سند معتبر و منبع معتبر شناخته شده. مصلحت شرعی ویژگیش اینه که یه پیوندی با این منابع داره. علت این که این رو به عنوان یک ویژگی در مصلحت شرعی ذکر کردیم اینه که اگر یه جایی یه چیزی به عنوان مصلحت معرفی بشه، ولو نزد همه مردم و عقلا هم پذیرفته بشه، اما به نوعی شارع از اون منع بکنه، رد بکنه، یا بنابر مبنای بعضی تأیید نکنه، ما نمیتونیم اینو به عنوان مصلحت بپذیریم و بگیم این مؤثر در حکم شرعی است. اون مصلحت هایی میتواند در حکم شرعی تأثیر گذار بشه که استناد به یکی از این منابع داشته باشه، یا مستقیماً این مصلحت ها در این منابع ذکر شده باشه، یا حداقل این است که کسی که واجد شرایط است، یعنی حاکم اسلامی، حاکم شرع، که این حق به او داده شده که در مواردی این مصلحت ها رو تشخیص بده، او مستند به او بشه. دقت بکنید، این که ما میگیم یکی از ویژگی های مصلحت شرعی اینه که اتصال به منابع معتبر داشته باشه، برای اینه که راه را بر اون دسته از مصالحی که از دید عرف و عقلا مصلحتند اما شارع اونها رو تأیید نکرده ببندیم. الان فرض بفرمایید، عرض به حضور شما، مثلا بیان تشخیص بدن، عرف بگن مصلحت این است که همجنس بازی آزاد بشه. آیا ما میتونیم اینو به عنوان یه مصلحتی بدانیم که خب این مصلحتی است که همجنس بازی مثلا آزاد بشه؟ و عرض به حضور شما بگیم خب این مصلحت، ببینید، به عنوان یه حکم شرعی ها، ما عرض به حضور شما کاری به این نداریم. ما یه عبارتی رو از اونجوری که در ذهنم هست از مرحوم نراقی بود یا یکی از فقها بود که خب اگه ضرورت پیش بیاد، ضرورت مبیح محظوراته. عبارت ایشونو خوندیم که حتی زن در اون شرایط اضطرار و ضرورت ممکنه این اجازه به او داده بشه که یک به اصطلاح کار حرام خلاف شرعی رو مرتکب بشه، اونجایی که جانش در معرض هلاکت و از بین رفتنه، مثل حالا بقیه موارد. ولی این که بیایم بگیم صرف نظر از مثلا اون عناوین ثانوی به عنوان یک حکم شرعی کسی بگه مصلحت اقتضا میکنه عرف و عقلا میگن همجنس بازی آزاد بشه، اینو میتونیم این همچین چیزی رو بهش ملتزم بشیم؟ پس ویژگی پنجم مصلحت شرعی اینه که حتما استناد پیدا کنه به یک منبع معتبر شرعی یا یک کسی که از دید شرع این صلاحیت را دارد. این ویژگی های پنجگانه حکم، این ویژگی های پنجگانه مصلحت شرعی است که اون رو از غیر خودش ممتاز میکنه. حالا با دانستن اینها ما باید بریم سراغ مصلحت ها، ببخشید، معیارهای تشخیص مصلحت و حالا مطالبی که باقی مونده. الحمدلله رب العالمین.